ببینید آقا ایشون میگه ما یه سری شرایط میذاریم رو دیوار، میگه ملت هر کی شرایطو داره رأی میده، ملت رأی میدن 290 نفر میرن تو مجلس. خب از اون 290 نفری که انتخاب شدن فرض میگیریم 100 نفرشون دروغ گفتن ولی ملت اینا رو انتخاب کرد، نمیدونن که
چرا.
ایشون میگه آقا من شرایطو نداشتم.
چرا دیگه وقتی که شما آقای محترم وقتی شما تو فرمانداری نشستی میگه آقا لیسانس تو من نشون بدی، بعد اگه لیسانس
آفرین پس چرا یه جمع محدود تو فرمانداری قبل از مردم تصمیم بگیرن؟
تصمیم میگیرن اون رو اجرا قانون میکنن.
خب همین دیگه آقا میگه غیر از اینه، ما میگیم همین دیگه، ما میگیم شورای نگهبان
با شما
اجازه بده، منم میگم آقا الان میگه غیر از اینه، الان مدیر الان سیستم اجرایی اول نظارت میکنه، یعنی شما که الان رفتی ثبت نام کردی فرمانداری هیئت اجرایی داره، اول اون بررسی میکنه، اون استعلام میگیره، آقای جوادی احسان استعلام میگیره از مراجع چارگانه، مدارک شما رو بررسی میکنه میده، بعد از اون نظارت شورای نگهبان میاد در این اجرا نظارت میکنه که آیا اجازه بده وقتیشون نگه دار که آیا این کسی که اجرا کرده کار اجراییشو درست انجام داده یا نه. اینا اسمش میشه اینا دیگه نمیکنم.
وقتی میگه من احراز نکردم تو شایستگی داری برای نمایندگی، یعنی کجاش نقص داره؟ چرا داری مغالطه میکنی؟ وقتی طرف میگه آقا هیچ مدرکی نقص نداره، هیچ مدرکی فوق لیسانس داری، مدرک درسته، هیچ نقص قانونی نداره برای ثبت نام، ولی من احراز نمیکنم که تو میتونی نماینده خوبی باشی یا بد باشی.
نه نمیگه احراز نمیتونی خوب باشی یا بد باشی.
من نامه شو برات میارم که بشه عدم احراز.
میگه آقا از شما میگه هیچ سابقه ای، یعنی هیچ کس شما رو نمیشناسه.
نه آقا میگه عدم احراز برادر من. چرا حرف
آقا آقا اگه ممکنه
اجازه بدید من جرأت نمیکنم.
نه میگه عدم احراز، یعنی تو نمیتونی از نظر من نماینده باشی، چون من نمیشناسم تو رو. ببین این رو داره میگه، میگه من نمیدونم تو میتونی.
به هر ترتیب قانون میگه این جواب
من احراز نداره، قانون عدم احراز نداره، اینا من در آوردیه، اینا همون چیزی که شما میگی.
حالا بفهم
وقتی
داره
میگه الان شما این آدم مقالطه کارست حرفیه، یعنی یه جایی
نه من با ببین آقای جوادی هیچ کدوم از دوستان دیگه میدونن به هر کی گفتن حاضر نیست بیاد مناظره. خب چرا؟ چون من اولا درسمو درست خوندم، درس یکی از درسای مطلقه
منطقه، یکی از مقالطه است.
آره نه مقالطه نیست، استدلاله. بعدم بنده وای نمیستم که یکی بیاد سوارش بره، من هم هر کامو میزنم قضاوت با مردم.
شما که بقول آقای قرارتی سوارش نیم پیاده نمیشید، شما که
در خدمت این
معلومه که
آی جوادی الان تو دقیقه هفتم صحبت های شما هستیم، منتهای مراتب
4 دقیقه ایشون صحبت
4 دقیقش واسه شما بفهم 4
دقیقه هستن. آقا بابا جوادی هر چی بیشتر حرف بزنه بهتره.
فقط فقط
من انجمن اسلامی بودم از ما میترسیدن. فقط چی میخوام بگم، من همین میخوام بگم،
منو که نمیشناختن که به اسم میگفتن انجمن اسلامی خطر داره، چون یه لولو
داشتن
که
منم انجمن
اسلامی
کردم،
فکر
میکردن
که بتونن
من
اتفاقا
رفتم
تو انجمن خلاف
ایشو ثابت کردم. اجازه شما بودی و اکبر پونس بود و همینا بودیم دیگه با هم بودیم.
حالا چون دانشجوام سوالدارن خواهش میکنم که اجازه بدید این جنبندی تموم بشه بعدن ان شاء الله.
اگر ایشون گذاشت آخر جلسه
بفرمایید. شما 4 دقیقه بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که من معتقدم باید کشور رو بسپاریم به دست اهلش. امام فرمودن که نگذارید کشور به دست نااهلان بیفته. نااهل به معنی اون علایی نیست که بعضی از دوستانمون اراده میکنن. نااهل یعنی کسی که برای یک کاری ساخته نشده، به درد اون کار نمیخوره، اونو بذاری اونجا دیگه آقا تو این کار رو انجام بده. برای که کشور رو از بنیان بپوک کنی این است که کار تخصصی رو دست آدم غیر متخصص بسپاری. این راهشه. من معتقدم شما یعنی کشور باید کاری بکنه و مردم باید کاری بکنن که حاکمیت ما صدر تا ذیل حاکمیت احساس کنه باید به مردم پاسخ بده، باید به مردم پاسخ بده. چرا ما کاری میکنیم که یه جایگاه موقعیتی رو تعریف بکنیم که نباید پاسخ باشه؟ ما باید پاسخ بدیم. اگر فرمانده سپاه ما یه تصمیم میگیره، همونطور که نماینده مجلس تصمیم میگیره باید پاسخ بده، همونطور که رئیس جمهور تصمیم میگیره باید پاسخ بده، فرمانده سپاه هم باید پاسخ بده. اگر حوزه علمیه تصمیم میگیره، اونم باید پاسخ بده. اگر مراجع تحقیق تصمیم میگیرن، اونم باید پاسخ بدن. چرا فقط پاسخگویی همیشه برای مردمی است که میان اون طرف میز میشینن، مطالبه میکنن. تا بهش میگه چرا این کار نشده، میگه عقیدت چیه تو؟ دینت چیه؟ سابقت کجاست؟ کفش کوروش رو لیست میزنی یا کفش رضا شاه رو؟ این که نمیشه که. ببینید من حرفم اینه، ما اولین کاری که میکنیم اجازه بدیم ملتی که 57 رو خلق کرد خودش برای اجرای امور تصمیم بگیره، به الا یه بار دیگه به فرموده امام یک یوم الله دیگه درست خواهد شد. اون وقت همه شماها رو، ما هم به تبعی که کنار شما نشستیم، به زباله‌دار تاریخ می‌ندازن. بذارید مردم تصمیم بگیرن. بابا چرا اینقدر فکر می‌کنید قیم مردمی ما؟ یعنی شما، من نه. چرا فکر می‌کنید قیم مردمی؟ چرا فکر می‌کنید عقل منفصل جامعه‌ای؟ چرا فکر میکنید مردم نمیفهمن نیاز به بلی دارن؟ حتما باید یه نفر بالا سرش رو بگه آقا من میگویم، شما هم بگی چشم. بلی که میگم باید نگه آقا خامنه‌ای رو میگم. آقا من میرم الان جدل میکنم و میبریم رو آقا خامنه‌ای، چون من در رو بهت گفتم این بحثا رو نکن.
ایشون اینجوری نیست که هرگه چی من میگم بگه چشم. آقای روحانی میگه چی من میگم همه باید بگن چشم.
ببینید بحث من سر اینه که در جمهوری اسلامی به عنوان یک منظومه مدیریتی، همشون در هم تنیده هستن. هیچ کدامشون نه توان قدرت، نه توان تصمیم منفک از اجزای حاکمیت رو دارن، و نه اگر تصمیم منفک از اجزای حاکمیت بگیرن اون تصمیم نفاذ پیدا میکنه، جاری میشه، صد تا مانع جلوش اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این که عوام فریبی کنیم، آدرس اشتباه بدیم، بگیم این کارو اون کرد، نه، واقعیت اینه که تو نظام جمهوری اسلامی نمونه عالیش همین اتفاق بنزین، شما که اینقدر دم از قانون میزنی، اولین کسی که باید اعتراض میکرد شما بودی که آقا این شورای هماهنگی قوا چه محلی از اعراب قانونی داره؟ کجای قانونه این؟ واقعا کجاست؟ آقا ما میگیم شورای نگهبان نظارت باید بکنه، شورای نگهبان تفسیر باید بکنه. تفسیر و نظارت بر چی؟ تعریف داره. تعریفش اینه که مسببات مجلس را نظارت کنند. این قانون اساسی شو. بعد حالا صد تا دیگه براش تفسیر بزنیم، اون بحث دیگه است. باید بر مسببات مجلس نظارت کنند که اینا خلاف قانون اساسی و خلاف مبانی اسلام نباشه.
تشکر می‌کنم.
قوانین مسبب. حالا دیگه بقیه‌اش هر چی هست دیگه، چیزایی است که خلق و ساخته خلق شده.
بسیار خوب. از دو بزرگوار خیلی تشکر می‌کنم. ان شاءالله وارد بخش پرسش و پاسخ دانشجویی بشیم. ابتداعا از آقای دکتر جوادی
جوادی
آقای ساسان نیکدل شما هستید؟ اگر ممکنه با میکروفون صحبت کنید، اگر هم که خب بسیار خوب صحبت کنید. بفرمایید.
آقای جوادی احساب، من تفکر بنده و امثال بنده با اصول جراح مشخصه، اصلا صحبت کنید. بنده از اصلاح طلب ها سوال داشتم و از دوستان بزرگواری مثل شما. ما انقلاب کردیم که به قول معروف همه همین میگن دیگه، استبداد برداشته بشه. یکی از مؤلف های اصلی استبداد چیه؟ تمرکز تصمیم. من با همین قضیه سفتی پیش بنزین اعتراضاتی که انجام شد دارم میخوام بگم. تو همین سفتی پیش همه به کل حاکم دوستان مجلس و خیلی از بزرگ مسئولین متفق القول بودن که آقا این کار بدی انجام شد. آقای روحانی یک دفعه چه شکلی سه برابر کرد قیمت بنزین. مجلس که ما حکومت‌های دموکراتیک که بر اساس دموکراسی بنا شده اسارش کجا جمع میشه؟ میاد تو خانه ملت که میگن آقا ما حرفامون رو از طرف نمایندگانمون میزنیم. میگه یک مجلسی هست به نام خانه ملت، یک سری از عزیزان که حالا لیست امید باشه حالا هر چی اومدن، یا مثلا خود رئیس کمیسیون امنیت ملی، ایشون اومدن یه طرح دادن که اصلا تو فوریتی سفوریتی که آقا این طرح این چی این طرح رو ملغا کنن. دفتر آیت الله خامنه ای چند روز پیش اگر خاطرتون باشه نامه ای داد بیرون که گفتن آقا بنده نامه فرستادم که این دوستانی که مخالفن طرحشون رو رد کنن، یعنی هر دوشون رو پس بگیرن. من میخوام بگم شما و امثال شما 290 تا آقای جوادی حصار برن تو مجلس، شمایی که مجلسی که هیچ اراده ای از خودش نداره و هیچ تصمیم گیری نمیتونه بکنه، با یک نامه همه سایلنت میشن، شما چی رو میخوایی تغییر بدید در این مجلس اگه بری؟ اصلا همه تون جوادی حصار.
ممنونم آنیکته. از دوستان خواهش میکنم که لطفاً تایم رعایت کنن، 2 دقیقه بیشتر نشه صحبتو چون تایممون کمه. از اساتیدم خواهش میکنم که دیگه 5 دقیقه آخرش بشه دیگه. ممنونم ازتون.
یه تشکر از جنابالی، نه به خاطر اینکه گفتین حرف اصولگراها کاری نداره، اونا رو باید اونا هم بخش از جامعه باید باشون تعامل داشته باشه، ولی این مطلب رو بهش توجه داشته باشید. ما برای حل معضلات کشور چند تا مواجهه میتونیم داشته باشیم. یک، بیخیال همه چیز بگیم آقا ولش کن هر کاری میخواد بشه بشه. یکی ذوب در همین وضعیت باشیم بگیم این کاری که داره اتفاق میفته بهترین وضعیته، بهتر از این هم دیگه نمیشه، تازه باید همجوری ادامه پیدا بکنه تا وضع بهتر بشه، همه چیز متمرکز بشه در یک نقطه، همه بفهمن بقیه بیکاره. اینم یه روشه. یه روش هم این است که خروجگر هم بخوریم، تهمت هم بشنویم، ولی بگیم آقا اراده‌ای در کشور حاکم است که اون اراده، یعنی اراده ملی، به این پارامترها اعتراض داره، به اینا معترضه، اما نمیخواد انقلاب کنه، میخواد به دیگران، به اون دوستان بفهمانن که وقتی اگر حتی مصلحت کشور در این است که این اتفاق بیفته، اگر حتی مصلحت کشور در این است که این اتفاق بیفته، اونا طرحشون رو پس بگیرن، بالاتر از این نیست که آقا یه مصلحتی است که این اتفاق باید بیفته. این به نحو اقناع کننده برای مردم توضیح داده بشه، برای نمایندگان مردم توضیح داده بشه که آقا ما به این دلایل میگیم این اتفاق باید بیفته. مردم هم که با اینا سر جنگ ندارن که میگن خیلی خوب اگه واقعا اینجوریه چشم ما میپذیریم، باشه انجامش میدیم، ولی اینجاش هم ایراد داره، اونجاش هم اعتراض داریم، انجامش میدیم. ولی وقتی که یک نامه میاد میگن آقا پس بگیرید بعدا توضیح میدیم، اون نماینده مجلس در برابر حوزه انتخابیش در برابر موکلین خودش احساس پوچ بودن میکنه، احساس تحقیر میکنه، میگه خب من چه کاره هم برای چی؟ چند تا از این نماینده بودن ما استعفا میدیم؟ ببینید من حرفم اینه، من نمیگم که آقا تعاملات نباشه، چرا؟ شاید یک سری اطلاعاتی رو مثلا رهبری دارن، اطلاعات و سپاه و دیگران اطلاعاتی بردن بهشون دادن که آقا اگر اینجوری باشه این تبعات حالا نباید شروع میشد اینجوری، نباید این اتفاق میافتاد، ولی اگر الان افتاد برگشتن این عوارض رو دارن. ایشون هم به جنبندی برسه که آقا فعلا دست نگه دارید، فعلا حالا که این شده خراب شده دیگه از این خرابترش نکنید، اینو توضیح بدن به جامعه. من میگم
چی باید این تصمیم رو بگیره تو مجلس؟ من این مصلحت باید سنجیده نشه
بگردینه؟
نه،
مگر
نیروهای نظامی
اصول
چی نیست
که باید
بیان به
نمایندگان
من؟
آینکته، خواهش
میکنم
که
اجازه بدید. کاملا اینجوریه، من هم شما رو قبول دارم، من هم میگم که اتفاقا در این موارد شورای امنیت ملی اگر تصمیم گرفته، شورای امنیت ملی باید حداقل نمایندگان مجلس رو قانع و مجاب کنه، یعنی قبل از اینکه همچین تصمیم بگیره باید بره تو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یا برسن تو مجلس جلسه
محرمانه بزنن، اونا رو توجیه کنن که آقا ما همچی کاری میکنیم و اونا رو گسیل بشن تو ملت و ملت رو توجیه کنن که همچی کاری میخواد بشه. من با نفس این عمل اصلا کلن مخالفم. ولی میدونید این چوب رو از کجا خوردیم؟ این چوب رو از زمانی خوردیم که دوستانی رفتن تو مجلس و اون طرح افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی رو برای رفتارهای پوپولیستی متوقف کردن، چون ما افزایش قیمت رو تو دوره اصلاحات با حجم بالایی متناسب با تورم داشتیم. هیچ کدوم از این اتفاقات هم نیفتاد. برای که اگر سالی 10% 15% تورم داشتیم، سالی 10% 20% 15% به همون نسبت رشد مثلا حقوق و مزایا هم داشتیم. اینجا آمدن متوقف کردن، جلوشو گرفتن، هر کدوم هم آمدن گفتن برای که بعدی که قبلی عقب نیفتیم ما هم 2 سال دیگه هم داریم، ما هم 3 سال دیگه هم داریم. آقای روحانی هم اشتباه کرد.
آقای جوادی استاد، در دوره اصلاحات افزایش این قیمت پلکانی رو داشتین؟ حامل های انرژی رو
داشتین؟
من سوال میکنم داشتین؟
بله.
اگه داشتین پولش چه به مردم برمیگردونید؟
به کجا؟ صندوق ذخیره ارزی درست کردیم؟
پشتون، پنهان،
اجازه شد. اتفاقا اگر که سواد داری برو مطالعه کن. صندوق ذخیره ارزی داشتین؟ آقای روحانی، آقای خاتمی وقتی اومد کشور رو تحویل گرفت، ما 32.5 میلیارد دلار بدهی ارزی خارجی داشتیم که امهال شد، یعنی قسط‌بندی شده بود، باید 5 سال پرداخت میکردیم. وقتی آقای خاتمی دولت رو تحویل داد، برید انصاف منصفانه نگاه کنید ببینید ما بدهی خارجیمون چقدر بوده، یعنی بدهی هایی که پرداخت کردیم چقدر بود، چقدرش مونده بود از اونا. من تا جایی که حافظم یاد میکنم 18 میلیارد بود که باید رسیده دادیم. صندوق ذخیره ارزیمون چقدر تحویل آقای احمدی نژاد پول داد و بعد آقای احمدی نژاد اون پولا رو که به باد داد هیچی، چقدر طلا از کشور خارج کرده که تو ترکیه گرفتن و ما رو رونق تولید ترکیه و طلاها رو تجمع
مرسی از شما. بسیار نفر
آقا من عذرخواهی میکنم، میخوام منم به این دوستمو یه پاسخی بدم، چون آقای جوادی اصرار که برمی من پاس، یعنی سوالش رو تکرار کرد آقای جوادی
اصرار.
حالا من فکر می‌کنم سوال تکرار شد یه جایی، البته پاسخ بود، ولی من از شما سوال میکنم دوست عزیز. سوال شما این بود که مجلس به عنوان نماد ملت میخواست این تصمیم رو نقض بکنه، رهبری نامی داده اونا، این برخلاف حاکمیت رأی ملت و درسته؟
بله، خیلی جایی دیگه میشه.
نه اب نداره، حالا این سوال شما معلوم کردید ادامه شو. من شما سوال میکنم، اگه نماینده مجلس، فرض بر اینی که آدم عاقلیه دیگه، نه؟
ما فرض رو بر این گرفتیم.
آفرین، فرض رو بر این گرفتیم. اگه به نمایندگان مجلس یک کسی که اتفاقا اونم عاقله، نه تنها عاقله، به تعبیر آقای جوادی اسار در شاهرای اطلاعات میاد میگه آقا پیشنهاد من اینه، نظر من اینه، من که رهبر کشورم، نظرم اینه که فعلا این کارو دست نگه داره، اجازه بده ما جواب بشنوی یا آقا بگه میخداری یا نه، قصه اون جوک هست، جواب رو زدون من حرفان تموم شد. من میگم آقا یا نمایندگان رو اسلحه گذاشتن بالا سرشون؟ نه، نمایندگان شما هر کس بوده، اصلاح طلبش بوده، اصولگراش بوده، بالاخره اکثریت مجلس، اونایی که طرح دوفوریتی داشتن، سفوریتی داشتن، هر کی، چند دسته بودن دیگه، دو تا دوفوریتی بود یه دونه سفوریتی، تازه معلوم نبود رأی بیاره، خب طرح داشتن، معلوم نبود که رأی بیاره. اون کسانی که طرح داده بودن، رئیس کمیسیون امنیت ملی یه شاخش بود، یه شاخش یه جمع دیگه ای از نمایندگان، یه طیف هم جریان اصلاح طلب بودن که دو فوریتی آورده بودن، سه تا مجموعه به عقل خودشون جمع‌بندیشون این شد که طرحشون رو پس بگیرن. آیا الان شما در قامت یک مستکبر داری ظاهر میشی؟ اجازه بده که داری به نماینده مجلس میگی آقا تو حق نداری، وقتی فهمیدی یک کاری یه مسیری درست نیست، حق نداری مسیری تو عوض کنی، چون دیروز گفتی مرغ یه پا داره باید تا آخر با این یه پا بری. من میگم این اجازه بده آقا،
اجازه بده لطفا،
چون بس من هم اجازه برم
اونو نمیدونم، اون دیگه بس دیگه بده، بس دیگه نه
اطلاعات یه نفره،
اجازه بده آقا،
آقای رسایی
خب بله
زمانی که یک نفر
شاهرای
آقا جون من عزیز من شاهرای اطلاعات شمایی شاهرای
اطلاعات
هم
نمایندگان مردم باشن
آقا هستی دیگه حاجا اصلاح میکنم
سیستم نظامی اومده بعد از نمایندگی نامه رسیده
آقا اجازه بده برای من ببین شما الان من اگه به من بگن آقا میگن تو به من استکبار شمایی
آره من اصلا
چرا نه چرا چون میگه آقا من دلم میخواست این طرها تا آخر بره چرا نماینده اون نظرشون عوض شده نماینده یا آقا مستقلن تصمیم گرفتم سفوریتی بدن دو فوریتی بدن بعدش به من اطلاعاتی داده شد دیدم الان در این زمان پیش بردن دو فوریتی سفوریتی درست نیست نظرشو عوض کرده حالا از نظر شما اشتباه کرده اب نداره بگو آقا نظر من باده ولی نگو پس شماها هیچی دیگه بی عرضه ای شماها تحت تاثیر نه آقا اونم آدم مثل شما نظر داره دیگه چطور اگه نظرش مطابق میل شما باشه خیلی خوبه ولی نظرش مخالف میل شما باشه خیلی بده اون که نظر مجلس تازه نبود نظر چند 15 نفر جمع بشن میتونن یه طرح بدن 15 نفر جمع شدن یه سفوریتی داده بودن 15 نفر جمع شده بودن یه دوفوریتی داده بودن 15 نفر دیگه یه دوفوریتی دیگه داده بودن یه تفاوتایی داشت با هر سه تا دسته بعد از اینکه رهبری میاد میگه آقا من به عنوان این جایگاه نظرم اینه که صلاح نیست الان این کار بشه سه تاشون پس میگیرن حالا شما میخوای بگی حق نداشتم پس بگیرم یعنی هر موقع مطابق میل من حرف میزنن حق دارن هر موقع مطابق میل من حرف نمیزنن حق ندارن این تو این نگاه دیکتاتور معاونه است عزیز من
بار منویات پی بردن به منویات رهبری و پیشبرد اون اهداف اون نماینده نیست بعدا نماینده باید
میومد توضیح میداد. آقای نکته ممنونم از شما. یه لحظه اجازه بفرمایید.
شما آخر جلسه اومدید. فقط همین بگید برید. خب
اجازه بدید حاج آقا. من از دانشجویان عزیز درخواست میکنم ببینید عزیزان مناظره بین آقای جوادی و آقای رساییه. یعنی شما طرف مناظره نیستید. خواهش میکنم وقتی که سوالتون رو پرسیدید اجازه بدید که بقیه هم بتونن سوال بپرسن. و لذا فضا رو به سمت دیالوگ نبرید. اجازه بدید که بعد طرح سوالتون پاسختون رو بدن اساتید. نفر دومی که سوال دارن جناب آقای دانشور خداوندی رو از آقای رسایی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر جوادی
انسان در همه خود دکتر اسلام دستایی از آقای جوادی تو ما دکترامون اینجا نگیریم اینا ما رو بله
نمیدونم. آقای دکتر افتخاری بیدیم به شما یه اصخایی هم میکنم از سنجنجان اسلامی دانشگاه به خاطر هم محدودیت فضا همین که بالاخره مسئولین استانی و مسئولین دانشگاه همیشه سعی میکنن که مخصوصا تو روزهای دانشجو ما رو تو محدودیت شدیدی قرار بدن. این مناظره نزدیک دو ماه داره هماهنگ میشه. دو تا سوال داشتم از حاجی رسایی. یکیش اینه که به نظر شما سازوکار مناسب برای برطرف کردن شبهات مطروحه شورای نگهبان چی میتونه باشه؟ و سوال دوم هم خیلی خلاصه اینه که پیشبینی شما از انتخابات پیش روی مجلس چیه؟ و آینده جریان شما در انتخابات مجلس با توجه به ثبت نام افراد مختلف چی میتونه باشه؟ اصخایی میکنم.
خیلی ممنونم. بفهم.
ایشون سه تا سوال.
آجا پنج دقیقه فقط ممنون.
ببینید. دوستمون میگن درباره شورای نگهبان یه سری شبهاتی مطرح هست. سازوکار مناسب برای برطرف کردنش چیه؟ این شبهات تازه نیست. نمیخوام تعریضی بزنم آقای جوادی. ولی واقعا شما برید. من چون یه کتاب دارم پایان داستان غم‌انگیز دو جلده در مورد قانون مطبوعات موقعی که اتفاقا آقای کروبی رئیس مجلس بود و در اون کتابم ما از اقدامات آقای کروبی تو اون قصه مجلس ششم خیلی حمایت کردیم. بعد من اول انقلاب رو یه گذری زدم بهش و روزنامه‌های اول انقلاب رو بررسی کردم، نمونه‌هاش آوردم، یعنی تیکه‌های روزنامه بریده شده سنده. بسیاری از این حرفا اون موقع مطرح شد. اون موقعی که این کتاب و بنده تهیه می‌کردم فکر میکنم آقای جوادی اسار روزنامه توس رو داشتن. تو روزنامه توس و جامعه مال شما بود؟
توس
مال توس و صبح امروز سعید حجاریان رو نمیدونم کاملا تیتراشون رو با هم مقایسه کردن. یعنی تیترایی که صبح امروز مثلا زده یا حرفایی که درباره شورای نگهبان زده اول انقلاب توسط جریان چپ اعتقادی اون روز کمونیستا و ازم بزرگتون سازمان منافقین و اینا قبلا مطرح شده. این که آقا 6 نفر دارن تصمیم میگیرن، ملت تصمیم نمیگیره، قبل از ملت دارن تصمیم میگیرن. در طول این سالها هم خود این آقایون از همین مکانیزما اومدن تو قدرت ها. جالب اینه همین اونایی که دارن اعتراض میکنن در طول این سالها از همین مکانیزما، یعنی اون روز جواب همینا رو همین آقایون میدادن. شبهات هیچ کدومش تازه نیست. چهره ها عوض میشه، ادبیات عوض میشه، لحنای خورده عوض میشه، شکل و شیوهش خورده عوض میشه. پاسخ داده شده. الا ماشاءالله برید بزنید سرچ بکنید الان که اینترنت هست، حتی همین شورای نگهبان سایتی که داره تو اونجا این شبهات رو گذاشته پاسخ داده. ولی این به معنای این نیست که اگر یه شبهه قبلا پاسخ داده شده دیگه الان نباید پاسخ. الان باید پاسخ بده. الان هم باید شورای نگهبان هر چی این سوال تولید میشه به روز پاسخ بده، سخنگو داره و گفته میشه. این به معنای این نیست که امروز هم جواب نمیده. نه، امروز هم دارن جواب میدن. هیچ کدوم این سوالا، شبهات، حملات چیز تازه‌ای نیست. پاسخ داده شده، هستش تو این فضای رسانه‌ای. پیش‌بینی ما چیه؟ بالاخره ببینید الان ثبت نام‌ها تموم شد و من قائل به این نیستم که این بار کلان شهرها، چون شهرهای کوچیک تابع یه سری قواعد محلی، قواعد قومی، ارزم به حضور تو منطقه‌ایه، مسائل سیاسی هم تا حدودی توش تأثیر میذاره، ولی شهرهای بزرگ کلان شهر خصوصا تهران تابع مسائل کلی کشور و فضاسازی هایی که ساخته میشه، رسانه ها خصوصا تأثیر گذارن و جلب حاکم و عملکردها و اینا مردم به نوعی آراء خودشون رو مشخص میکنن. به هر ترتیب اینو دیگه همه میگن، دو تا چهار تاست. عملکرد دولت متاسفانه عملکرد قابل دفاعی نبوده تا الان. آقای روحانی دولتش خلاصه شد در وزارت خارجه، وزارت خارجه خلاصه شد در 5 به علاوه 1، 5 به علاوه 1 خلاصه شد در کت خدا. تمام ایده آقای روحانی، برنامه آقای روحانی، استراتژی آقای روحانی همش یه چیز بود: باج میدیم، تحریم رو بر میداریم، گشایش اقتصادی درست میکنیم. همش این بود. خب همه اینا از روز اول هم بودیم محکوم به شکسته، چون کسی که تحریم کرده به دلایلی تحریم کرده که اون دلایل رو ادامه میده و بر نمیداره، خصوصا وقتی ببینه طرف مقابلش معتاد به مذاکره است، طرف مقابلش محتاج به مذاکره است، طرف مقابلش محتاج به اینه که اون از این باج میگیره. بنابراین عملکرد دولت اینطور، الان عملکرد مجلسی که اکثریتش لیست امید بود و به اسم اصلاحات بود و به اسم آقای لاریجانی که با همدیگه وحدت کردن تا سر ماها رو ببرن و ماها نباشیم و ماها کنار باشیم، خب مردم الان نظاره‌گرن و میبینن هیچ کدوم محقق نشده. این البته متاسفانه روی مشارکت هم تأثیر گذاشته. آقای شکوری راد مصاحبه‌ای داره تو اونجا، یک اعتراف ناخواسته میکنه. اعتراف ناخواستهش اینه که میگه بله البته این قوه حوادث بنزینی رو شمال شهر، این گرونی ها رو شمال شهر خیلی تأثیر نداشته، ولی رو جنوب شهر و مناطق محروم که پایگاه رأی مثلا اصولگره هاست تأثیر گذاشته. خب این یک واقعیتی رو داره اشاره میکنه، ولی کلیت رو ضربه زده. من تو مجلس هم گفتم مردم خیلی وقتا فرقی بین من و آقای جوادی اسار و من و روحانی و من و خاتمی و احمد نمیذارن. توده های عمومی همه رو جمهوری اسلامی میبینن. وقتی میبینن یه کسانی اومدن توی 6 سال و از 100 برابر بدتر شده، با اصل صندوق قهر میکنن. اتفاقا ما باید تلاش بکنیم به مردم بفهمیم که این نیست، واقعا اشتباه کلیده دادن دسته یه دهی که بیشتر درها رو قفل کردن. پیشبینی من اینه که این بار اتفاقا لیست ها، جریانات اینجوری نیست، بیشتر سوابق، چهره ها، اونم به دلیل فضای مجازی، به دلیل که الان ارتباط کاندیداها از طریق احزاب با مردم برقرار نمیشه، ارتباط کاندیداها از طریق لیست ها با مردم فقط برقرار نمیشه. لیست ها مهمه، اما اگر کسی بتونه از طریق این فضای مجازی صدای خودش رو به مردم برسونه، احتمال داره که فضا تحت تأثیر اون قرار بگیره و لیست ها اثرگذار اصلی نباشه.
بله ممنونم. بسیار خوب. چون آقای جوادی ظاهرا یه جای دیگه هم باید برن، اجازه بدید که سوال آخر رو از ایشون داشته باشیم و انشالله ختم جلسه رو اعلام کنیم. خانم مالمیر ظاهر
بعد بفرمایید. من هم بخوام یه جواب بدم یه سوال من میکنید که
چون چرا اگه شما بخواید در خدمت هستید بفرمایید در خدمتتون.
شما که سوال ما رو مصادره
می‌کنید
با شما
پاسخ می‌گیرید. اوه کمکت کردم. جواب که ندیدی بیاد. من مجلس امید دفاع کردم. بگو خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من واسیتش قصد مرمی دارم حالا مجلس داره پاشم، اما از اونجایی که آقای احسان صاحب الا ماشاءالله اهل مقالطه‌ان، برای همین در مورد حرفایی که زدیم و تناقضهایی که داشت خواهش می‌کنم اگه میشه در حد دو دقیقه توضیح بدید. شما جنگ با آمریکا رو قبول دارین اما موشک در اسرائیل قبول ندارین. شما جنگیدن بر سر خاک ایران رو قبول دارین اما دفاع از ایران در خاک‌های مثل سوریه رو قبول ندارین. شما حضور امام حسین در قلعه رو قبول دارید اما جنگیدن امام حسین برای حق حاکمیت رو قبول ندارید. شما نظارت بر نمایندگان مجلس برای کاندیداتوری رو قبول ندارید اما قبول دارید بر متخصص باشن و اینی که نظام جمهوری اسلامی ایران گفته که شما اگر سواد فقط باید کشور کنید و به مراتب بالای تحصیلی برسید اینو محدودیت از طرف نظام میدونید. این میشه در مورد اینا توضیح بدیم و دفاعتون از آقای روحانی من نمیدونم میشه در توضیح بدم در مورد اینی که حق به جانب هستن همیشه آقای این کلنتر میشه بگیم چطور آقای روحانی برگشتن گفتن که من امور بنزینی رو سپردم به شورای امنیت ملی در حالی که رئیس شورای امنیت ملی خود آقای روحانی هستن.
من اون شورای امنیت بود، امنیت ملی با شورای امنیت فرق
داره. شورای امنیت منصب
رئیس شما بوده. شاید شورای امنیت رئیس وزیر کشور.
و اینی که در مورد دوستمون هم گرفتن اینکه چرا نماینده از مجلس میترسن، میشنید چرا نماینده اصلاحات در کمال وقاحت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برمیگرده میگه من رأی شفافیت آرا نمیدم نماینده اصلاح نماینده شهرستان کاوه چون از وزیر میترسم.
ممنونم. لطفا اگه ممکنه. مرسی. بفرمایید.
من اینه که شما خوندید و بدید که من یکی که یادم بمونه بدید. یاد بدم. چون یادم رفت. بدید نمارم. میتونم یکی که بهتون پاسخ کنم.
فقط داری جوابیم.
من واقعا یه بیانیه بود. من نمیدونم. یکیشو نگم بعد میگم در رفتی از این جواب. عرض کنم خدمت شما که متشکرم کنم. ابن نداره خواهرم.
دوباره تن جا داری که تحکید کنم لطفا تو پنج دیرم
باشه.
ممنونم.
این که من جنگ با آمریکا رو قبول دارم ولی موشک فرمودن در اون موقعیت، خب این اصلا دید که امر عقلانی است. وقتی شما دارید یه کاری میکنید که میخواید ازش نتیجه بگیرید، یه وسط یه اصلا یه تصمیم به قول خودتون غلط، به قول خودتون، به قول شما نه، به قول بعضی که میگن غلط، اصلا یه تصمیم غلط. ولی تصمیم بالاخره تصمیم نظام جمهوری اسلامی بوده. شما اونایی که خودشون ذوب به در نظام جمهوری اسلامی میدونن، در این نظام جمهوری اسلامی تصمیم میگیره، خب میان یه کاری میکنن که شائبه درست میکنه توی صداقت جمهوری اسلامی، خب طبیعی است که میشه باش مخالفت کرد. حالا من مخالفت که دارم میکنم به معنی اینه که من مخالفم، ولی جمهوری اسلامی میگه جمهوری اسلامی من قبول دارم، من قبول میکنم، ولی هیچ کی جمهوری اسلامی نگفته من قبول دارم. یک کسی یک کاری کرده که این میتونه مخل برنامه‌ای باشه و اگر برجام بده، برجام بده، چرا این همه الان تلاش میکنن که چرا برجام اجرا نمیشه؟ خب بعد چیزی که بده نباید اجرا بشه دیگه. اون آدم ها که میگن آقا برجام بده بده بده، خب چرا همش اجراش دعوا داره که چرا اجرا نمیشه؟ من گفتم امام حسین رو دوست دارم چون بر قلبها حاکمیت میکنه، ولی امام حسین نگفتم که جنگ کرده که حکومت رو بسکنه. کجا امام حسین جنگ کرده حکومت رو بسکنه؟
امام حسین برای چی به کوفه رفتن؟
دعوت کردن کوفیان ازش.
من خودم که منظورتون از این طور بگیم
دعوت کردن برن اونجا یه سی کباب بخورن جنگ شد. کوفی ها دعوت کردن برن امام حسین شام
بزرگواران.
یه کوفی ها دعوت کردن مهمونی جنگ شد.
قلب ماست بچه‌ها
ببینید،
یعنی توضیح بدید از این جمله چه
منظورتون؟ بسیار خب ممنون.
لطفاً دوستان مشی و مرام امام حسین، امام حسین علیه السلام قیامش سر تا پا تعریف داره. در آخرین لحظه هم حتی قیام امام حسین میگه من آمدم به دعوت شما آمدم. حالا شما میگید آقا بنده نمیخواید اینجا بیام، آمدید با من مذاکره میکنید که آقا بیا تسلیم بشو، اشکال نداره، من تسلیم شما نمیشم، من رها کنید میرم تو این بیابونا هر جور دلم خواست برم زندگی میکنم، کار به کارتون ندارم. اونا میگن تو باید بیای ذلیل ما میشی، که میگه هیهات من نزله. این ببینید این ورده ها حکومت میکنه. امام حسین برای اینکه بیاد حکومت یزید رو ثابت کنه نیومد، صراحتا میگه من قیام نکردم برای عبارت عربی هم ذهنم یاد نمی کنه، میگفت که ولا بطرم ولا بشرم، من اصلا اینجوری نمیدونم، من آمدم که امر به معروف و نهی از منکر کنم. انما خرجتو جالبه، انما خرجتو لطلب اصلاح فی امت جدی، من این تیتر روزنامه هم زدم به طلب اصلاح بودن امام حسین، شما مصادره داریم میکنید به نام اثبت نوان، متوجه میشین؟ گفت انما خرجت به طلب اصلاح فی امت جدید. بنابراین من قرائت خودم رو عرض کردم، امام حسین برای این چیزایی که الان خیلی‌ها دارن میگن قیام نکرد.
شما گفتید امام خمینی رو قبول دارید، عین عبارت
فرمودن که امام حسین قیام کرد برای حکومت، اتفاقا میخواست حکومت کنن، نه چیزی که حکومت باید دست امام باشه. شما اگه با امام با اونجا که میگید که امام میگید، پس اونها قبول.
من اتفاقا مخلص امام هستم.
امام قبل از این که قبل از این که امام این حرفا رو بزنن همون صحیفه نور رو بهش مراجعه کنید، حرفای امام تو کاریش رو مطالبه. عرض میکنم بنده دارم میگم که ایشون اگر فرمودن امام برای امام حسین برای حکومت قیام کرده، صد تا نویز ایشون از مراجع همتراز ایشون هم وجود داره که امام حسین برای حکومت قیام نکرده. به این معنا ببینید من حرف آقای خمینی، امام خمینی به عنوان یک رهبر سیاسی که آمده حکومت دینی تشکیل داده، شما توقع دارید بیاد بگید که آقا امام حسین برای غیر تشکیل حکومت دینی همزمان با امام توی ایران مراجع متعددی بودن، در نجف هم مراجع متعددی بودن که دیدگاه امام خمینی رو برای تشکیل حکومت قبول نداشتن، همین الانش هم خیلیشون قبول ندارن، همین مراجع فعلی قوم هم خیلیشون قبول ندارن. بنابراین من که نمیتونم بگم آقا هرچه امام خمینی
عمر سعدم از علمای دینی امروز بوده که ملاک نیست. آقای
شما ببینید شما اشکال نداره، من اتفاقا حرفم همینه.
ایشون از شما یه جمله امامو خوند، گفت شما میگی من امامو قبول دارم، نظر امام
بنده
اگر میگی امام نظر
میگی من مطلقاً امام اینجوری ببینید آقای شما الان من جواب ایشون میدم شما
مگه سکوت کنم معنیش اینه که راضی ام برعکس مش خودت تو گفتی ها
نامرد
آخرش از این نامرد مثل خودشونم باشی نامرد.
ببینید من دارم میگم که فرمایشات امام در یک پروسه تاریخی است. تو اینجوری اگه بخوایید با فرمایشات امام گزینشی برخورد کنید خیلی از فرمایشاتون با هم تناقض دارید. ایشون تو فرانسه صحبتی کردن بهشون گفتن آقا جمهوری اسلامی، جمهوری که شما میخواین تشکیل بدین چه جور جمهوری است؟ گفت این هم جمهوری فرانسه. آره درستش گفت. گفتم صحیفه نوران هست. بابا جان آخه این که نمیشه که گزینشی برخورد کردن با حرف امام. حرف امام توی پروسه تاریخی است.
آقا ببین من سکوت کنم چه چه اجازه بده. نه فقط همونی که خودت از امام حسین گفتی رو قبول داری؟
آره.
امام حسین قیام کرد برای امر به معروف نهی از منکر. قبول دیگه. آره.
حرف خود امام حسین
دیگه آره دیگه همین رو دیم ما مردم همینه. امر به معروف و جلوگیری از منکر، اگر من بخوام جلوی منکر رو بگیرم و معروف رو حاکم بکنم، این غیر از اینه که نیاز به قدرت داره، نیاز به حکومت داره، نیاز به ابزار داره.
اینجوری که شما میفرمایید نه چشم من میگم تشکیل میخواید بدی 11 تا امام شیعه که حکومت تشکیل ندادن اینا رو معروف نکردن.
نه اینا تشکیل که تشکیل ندادن، نذاشتن تشکیل بدن. الان حضرت مهدی اگر ظهور بکنن قرار مثلا باز مثل امام حسین دعوتش بکنن یه جا آب و هوا عوض کنه، یعنی چی؟ ما انتظار چی رو می‌کشیم؟
شما یه جوابی بده. شما سخنگو امام مهدی نشو. بذار امام مهدی خودش اینا حرف می‌زنه بر خودش. حالا اونا دستشون از زمین واسه کوتاهی نمی‌دونن.
خوشحال شدی.
مستقیما حرف بزنید.
تایم میتونم تمام شد آقای جوادی اگه ممکنه خلاصه بفرمایید.
بعجب سرکار خانم این بیانیتون رو من گوش دادم. عرض کنم خدمتون که ما و شما اینو برادرانه به دوستان خدمتون هم ما و شما در یه منظومه ذهنی و زبانی وقتی اینجا میشینی با هم صحبت میکنی اونقدر مطالبات معبر و اونقدر تکتابی در انتقال مفهوم داشتیم و داریم که توی یه جلسه ای که اصلا نصفش هم سوی تفاهم از اول، یعنی اصلا از ما اول که داریم میایم یه دفعه میکنم با مثلا یه آدمی طرفن که این اصلا هیچی از مسائل دینی که نمیدونه هیچی، کلی هم مخالف دینه، مثلا با این ذهنیت ها با هم روبرو میشیم، بعد جاده رو هموار کردن برای انتقال صحیح و مناسب مطالب سخت میشه توی جلسه نیم ساعته. اونم وقتی که یک کسی مثل آقای رسایی که من میشه سیخ بزنه یک گوشه قضیه رو. بنابراین من استدعا از شما اینه که شما به مصداق این آیه شریفهی که سخن را بشنوید، این آیه قرآنش هم دارید، این حدیث هم از امام از پیامبر گرامی هم نقل شده، از مسیح علیه السلام نقل شده که خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق کونوا نقاد الکلام. نقد کنید، یعنی توی این جلسه که نمیتونیم همه اون چیزایی که گفتیم همه کائنات رو سر و سامون بدیم، یک گزاره‌هایی رو از یه بخشای به هم دیگه منتقل کردیم. من از همه دوستان تشکر میکنم و از برگزار کنندگان جلسه هم سپاسگزاری میکنم. اگر در حین گفتگو به ویژه به دوست عزیز و ارجمند بود جناب آقای رسایی گاهی وقتی به هم دیگه تعریضی شد، من از ایشون در محضر شما بزرگان پوزش میکردم، اگه جسارتی کردم خدایی نکرده، و از همه شما هم به خاطر کاستی، کمبود، ضعف، نقصان و هر کاستی اطلاعات خدایی نکرده گاهی اعلان موازهی که ایجاد مثلا ناراحتی یا تعلم کرده باشه که آقا اینا چی هم چی فکر میکنن، از همه بزرگواران طلب عفو و بخشش
کنم.
امیدوارم که خدای بزرگ همه ما رو به صراط مستقیم و عاقبت خیر هدایت کنه.
ممنونم از شما. بنده هم از هر دو بزرگوار نهایت قدردانی و تشکر رو دارم. استفاده کردیم از محضرتون، ان شاءالله همیشه موفق باشید.
ببینید که بنده هم
بله بله بفرمایید.
شما هم ما نیستیم اینجا.
نه
حالا بنده هم ضمن تشکر از دانشجویان انجمن اسلامی و همچنین جناب آقای جوادی احسان که مباحثی مطرح شد، بالاخره این اختلاف نظرها هست و همونطور که گفتن قضاوت میکنن. منتها آقای جوادی یه نکته مونده، من نگم خفه میشن، اونو بگم؟ نه چون واقعا موضوع حساسیه برای فکر کنم برای اطلاعات خودتونم، چون شما دو بار مسئله موشک رو رد دارید به برجام که آقا موشک پرندن باعث شد، هم آقای روحانی هم آقای ظریف هم آقای عراقچی بارها گفتن که برجام هیچ ارتباطی به مسئله موشک تحقیق نمی کنه. یکی از امتیازات برجام اینه که در برجام مسئله موشک نیومده. حتی اخیراً
نگفتم به رد موشک،
این بحث رد نداره. آقا کشور دلش میخواد موشک بپرونه، کفتر بپرونه، آقا این چه ربطی داره به خارجی ها که بیان برجام باشن؟ همین فقط همین
جدید خواهد شد بازی بعد
از یه تشکر از همه آقا و سلام علیکم و رحمت
شد. بسیار همچنین از دانشجویان عزیزم تشکر میکنم، امیدوارم این جلسه مفیدی بوده باشه. جا داره یه تشکر از بچهای عزیز انجمن اسلامی داشته باشم بابت تدارک این برنامه. ان شاءالله همیشه موفق و مؤید باشید. یه سلام خط کنید. استفاده کردم.